بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث استصحاب، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام را تا اینجا رساندیم که اگر علم پیدا بشود در حدوث حادثین، مثل این که فرض کنید مردی که به زوجش طلاق رجعی گفته است، رجوع کرده است در طلاق و می دانیم که انقضای دهم شده است، ولیکن شک است، زن و شوهر شک می کنند که این رجوع شوهر بعد این انقضای عده بود که اثری ندارد، بینهما بینونت حاصل شده است، یا اینکه این رجوع در ایام عده بود که اون طلاق ولی به واسطه این رجوع این هلال پیدا کند. در این صورت عرض کردیم حکم می شود بر اینکه به صحت رجوع، حیث اینکه موضوع در صحت رجوع و نفوذ رجوع که طلاق را منحل می کند این است که مرد رجوع کرده باشد، انشاء رجوع کرده باشد و انشاء رجوع محرز است بالوجدان، و آن زمانی که انشاء رجوع می شود آن عده هم باقی بماند، آن زمان عده‌ای که هست آن زمان باقی بماند حین انشاء رجوع، و مقتضی استصحاب هم این است که آن زمان رجوع در حین در زمان آن در آن وقتی که انشاء کرد رجوع را در اون وقت زمان العده بود. پس علی هذا موضوع کلا الجزئینش احراز می شود، رجوعش بالوجدان و در اون زمان، اون زمان زمان العده بود، به تعبد پس حکم می شود به نفوذ رجوع. اینجا گفتیم که مجالی نیست کسی ادعا کند برای این که استصحاب معارض است، استصحاب عدم رجوع الى ان تنقضی العده، که عده منقضی شده است، استصحاب می کند عدم رجوع شوهر را و شوهرم استصحاب می کند، مجتهد شوهر و زن استصحاب می کند، که استصحاب می کند عدم رجوع را الا اون وقتی که عده منقضی شد. گفتیم معارضه با آن استصحاب ندارد، برای آنکه شک آخری نیست که این استصحاب جاری بشود، برای آنکه اگر از این استصحاب مراد این است که معیت رجوع با زمان عده را نفی بکند، معیت موضوع حکم نیست، شک در او هست که معیت بود یا نبود وجدانن شک است، چون که استصحاب اگر وجود تکوینی درست می کرد بر شی بر بقای العده در معیت شکی نداشتیم که بله معم بود رجوع با زمان العده، ولیکن استصحاب بر زمان العده وجود تنزیلی تعبدی درست می کند یا علم درست می کند که می تعبدی به علم می کند که می دانستی آن زمان زمان العده است، بدون جهت در معیت شک داریم، ولیکن عنوان معیت موضوع حکم نیست، موضوع حکم اون ذات بود شی که عبارت از بود بله انشاء رجوع است با نبود آن شی یا عدم انقضای العده که زمان العده باقی باشد. هر دو جز بر استصحاب محرز شده، چک جا آخر نداریم که استصحاب در او جاری بکنی. اونی که شک جا آخر در او داریم و موضوع حکم نیست. خب مطلب تمام می شود به اون بیانی که گفتیم. خب اینجا یه اشکالی و سوال مهمی شما از شما باید بشود و آن این است که شما که تا حال می گفتید در علم به حدوث الحادثین و شکی به تقدف المتقدم و المتأخر من ما چه مجهوله تاریخ بشوند، چه تاریخ یکی معلوم بشوند. استصحاب ها معارضه می کنند، بعضی ها تفصیل می دادند ما بین مجهول تاریخ و معلوم تاریخ. شما که همه را یک قلم کردید گفتید فرق نمی کند استصحاب در ناحیه ولی مجهول تاریخ معارضه می کند با استصحاب در ناحیه معلوم تاریخ، هم با اون بیانی که گذشت فرقی نداره. بس اون چی شد اون حرفا؟ شما با یه استصحاب تمام کردید گفتید یه استصحاب جاری می شود و معارض هم نداره. می گویم ها جواب بشید، اونی که در شک تقدم و تأخر حادثه این است که استصحاب ها معارضه می کنند، او بله صحیح است و الان هم ملتزم استی، ولیکن او در جایی است که دو حادثی که علم داریم به حدوث. درست توجه کنید چه می گویم، مطلب خیلی بله باریک است. این دو حادثی که ما علم به حدوث کل منهما داشتیم، اون حرف در اون صورتی است که حدوث حادثین احرازش دخیل بوده باشد در استصحاب معارض. در جایی که احراز حدوث الحادث دخیل شد در استصحاب معارض، به نحوی که اگر احراز حدوث نمی شد در حادث آخر استصحاب یکی بود. اون موارد است که استصحاب معارضه می کند، چون که دو تا استصحاب است. و این کی می شود که احراز اومد خلیت دارد، احراز همین این حادث و احراز اون حادث؟ خواهم گفت اونها را، عجله نکنید. کلیتش این است در هر جایی که احراز کل من الحادثین دخیل بوده باشد در جریان استصحاب، به نحوی که اگر کل من الحادثین احراز نمی شد استصحاب معارض پیدا نمی شد، اونجا هاست که استصحاب معارضه می کند. و اما در جایی که در جریان این استصحابی که مسمى به استصحاب معارض است، که ما گفتیم مثلا مجالی به اون استصحاب نیست، یعنی موضوعش نیست، اما در جریان در مواردی که این استصحاب مسمى بالمعارض احتیاج به احراز حادث آخر نداشته باشد، فقط شکی در حادث آخر کافی بوده باشد در جریان استصحاب معارض، اونجاها میگوییم که استصحاب معارض استصحاب نیست. مثل مسئله این مثالی که عرض میکنم درست توجه کنید، در ما نحن فی علم داریم به انقضاء العده و علم داریم به حصول رجوع من الزوج. در ما نحنفی در جریان استصحاب بر این که در زمان انشاء رجوع انقضای عده نبود، احراز رجوع مدخلیت دارد، چون رکنی در این استصحاب است. خب اگر این استصحاب احراز رجوع نبود، ارکان این استصحاب تمام نبود. این احراز کردیم که رجوع شده است، شک داریم بر این چونه ایده چیز حالت سابقه است در اون حادث دیگر، اون ایده هم باقی بود در زمان حدوثیانه، استصحاب میگه باقی بود. اینجا اگر شما استصحاب معارض درست کنید، احتیاجی به انقضای ایده ندارد که فعلا علم داشته باشید که علم ایده منقضی شده، این دخل ندارد. در استصحاب معارض می گفتید که یه زمانی این شخص رجوع نکرده بود این زود، اینجور می گفتید دیگر. بعد نمیدانم در زمان توجه کردید ایده رجوع کرده یا نکرده، در زمان ایده این را می گفتید دیگر. این گزای ایده شرطش نیست در جریان استصحاب، احتمال این گزای ایده به دهیت این رجوع این کافیست، احتمال این استصحاب اگر جاری بشود جاری می شود. چه میگویید بر این که این شخصی که است مرد رجوع کرده است، احتمال میدم این رجوعش در زمانی ده نباشد چون که دم انقضی شده. خب استصحاب میگوید یه زمانی که این رجوع نبود، بعد نمیدانی که در زمانی دم عدم رجوع باقی بود یا نه، ولو احتمال بدهی که زمانی ده تمام شده است، استصحاب میگوید نه رجوع در زمان ایده موجود نشده. این استصحاب موهوم. در جریان استصحاب معارض میبینید احراز حادث آخر معتبر نیست، او احراز انگزای دل لزومی ندارد در جریان استصحاب معارض. اینجا هاست که میگوییم اگر استصحاب معارض طوری بوده باشد که این بوده باشد که این که میگوییم رجوع محرز است زمان دم باقی است، معارضش این بوده باشد که رجوع در زمان ده نبوده بعد هم در زمان ده نبوده است، احتمال میدیم که اول که نبوده بعد هم در زمان ده نبوده است، اون عدم رجوع در زمان ده در عدمش باقی بماند. در جریان این استصحاب چه گفتیم استصحاب موهوم است، احتیاجی به احراز این گزای ده نداریم. الان هم احتمال بدیم که این زمان ده باشد، احتمال بدیم که منقضی باشد، باز این استصحاب جاری است که یه زمانی این رجوع نبوده است، بعد احتمال میدم که این رجوع در عدمش تا زمان بله این گزای ده در عدمش باقی بماند، یعنی در ایده رجوع عدد رجوع نشود، این استصحاب جاریست. این استصحاب را میگوییم استصحاب موهوم است که برگشتش به نفی معیت است که اثر شرعی ندارد. و اما ذات رجوع و ذات ایده یکی بالوجدان یکی به تعبد محرز است، ولا شیء از حالیسی که ما در او شک کنیم. و اما در جایی که در جریان استصحاب معارض احراز اون حادث آخرم دخیل بوده باشد، به نحوی که اون اگر احراز اون حادث آخر نبود استصحاب معارض جاری نمی شد، مثل چه؟ مثل متأخوینی که لا و حارس الله امامن طبقت الاولا، دو تا برادر بودن هر دو مرحوم شدن وفات کردن، یکی اکبر یکی اصغر، می دانم که مقارنن اینها فوت نکردند اون معنا معلوم است، ولیکن نمی دانم اول اکبر مرده بعد اصغر یا اول اصغر مرده بعد اخو اکبر مرده، که هیچ کدام از طبقه اولا وارث ندارند. خب در ما نحنفی یه استصحاب عبارت از این است که برادر اکبر که قهرن دیگر نفسش قطع شده است در او شکی نیست، و یه وقتی هم برادر اصغر زنده بود نمرده بود، احتمال میدم در اون زمانی که اخو اکبر دیگر نفسش قطع شد تمام شد، در اون زمان اخ اصغر زنده بوده باشد. خب استصحاب میگوید اخ اصغر زنده است. این موضوع چیست؟ موضوع این است که ازا ما تل اخوان اخین فیر سل اخ، اخ که از طبقه اولا وارث ندارد ها، اخ مثلا تمام مال را اگر با اخم اختم باشد بعضش را، ازا ما تل اخوان اخین اون اخ یرسهو او را ارث میبرد. این موضوع این است که این برادر کوچک ارث میبرد. در ما نحریفی میگیم یه استصحاب معارض دارد و اون استصحاب معارض این است که یقیناً اخ اصغر مرده است، این اگر احراز نمیشد موتش، این استصحاب دومی مجرا نداشت. این اخ اصغر یقینا مرده است و یه وقتی هم بود اخ اکبر نمرده بود. احتمال میدم اخ اکبر در زمانی که از اخ اصغر زمیداد زنده باشد. استصحاب میگه بله زنده بود. این استصحاب نفی موضوع اول را نمی کند، نفی موضوع اول را نمی کند. این استصحاب موضوع حکم آخر است. آن حکم آخر این است که اذا مات اخ الاصغر ام اخ اکبر، که اینا به ما به تمییز می گویم ما اکبر اصغر مدخلیت ندارد، فیرس الاکبر، اکبر او را ایرسه می برد. این وارث شدن اخ اکبر یه حکمی است. این استصحاب اثبات می کند که اخ اکبر وارث است. اون استصحابی که زاری می شد، توجه کردید که اخ اصغر در زمان موت اخ اکبر باقی است، اون هم حکم آخر را اثبات می کند که اخ اصغر وارث است از اخ اکبر. این استصحاب میگه اخ اکبر وارث است از اخ اصغر، اون هم میگوید اخ اصغر وارث اخ اکبر است. علمی داریم که این دوتا در واقع نیست، این دوتا حکم. توجه کردی؟ بله، خودش هم به هر دو عمل بشود مخالفت عملیه قطعیه لازم میاد. دیگر مال یا مال این است یا تمام مال، تمام ما ترک این. توجه کردید؟ با ما ترک او، یا مال این است فقط یا مال اون است فقط. بدون جهت در ما نحنفی ما بین این دو تا استصحاب تعارض میفتد. میدونید ملاک تعارض چیست؟ ملاک تعارض این است که استصحاب حیات اصغر حین حدوث موت در اخ اکبر این اثبات نمی کند که موقع مردن اخ اصغر هم این ولد اخ اکبر زنده بود. این را اثبات نمی کند. بله همین زور است عقلا. اگر اخ اصغر در حال حیات اون در حال موت اخ الاکبر زنده بود، اخ الاکبری که هست در زمان موت اصغر زنده نبود، مرده بود دیگر، این بعد مرده. بلکه استصحاب که بزود واقعی درست نمی کند، حیات واقعی بر اخ اصغر درست نمی کند. بدون جهت استصحاب حیات اخ الاصغر در زمان موت اخ الاکبر اثبات نمی کند که اخ الاکبر در زمان موت اخ اصغر مرده بود. این را اثبات نمی کند. چون که اثبات نمی کند این خودش موضوع حکم آخر است. چون که موضوع حکم آخر است استصحاب عدم دارد، ارکانش هم تمام است. اخ اصغر یقینا مرده، من هم احتمال میدم اخ الاکبر در زمان موت اخ اصغر زنده باشد. استصحاب میگه اخ اکبر یه وقتی نمرده بود. توجه کردید؟ در زمان موت اون اخ اصغر هم نمرده است. بدون جهت شمول خطاب لا تنقض الیقین بشک به کلی من از ارکان دوتا استصحاب است. دیگر ارکان دوتا استصحاب که هر کدام حکم مختصی دارند، شمول خطاب استصحاب لکل منه ما مانعی ندارد، ولیکن بخواهد به هر دو شامل بشود این ممکن نیست، چون مخالفت عملیه لازم جد. میتونم در واقع این زور نیست. بدون جد یکی هم مرجعی ندارد، این تساقط میکند. و اما در جایی که احراز حدوث اون حادث آخر، او دخلی در استصحاب ندارد، یعنی موضوع حکم دیگری نیست. ما به استصحاب دیگر فقط می خواهیم اون موضوعی را که به استصحاب اول اثبات کردیم همون موضوع را نفی کنیم، بگیم اون موضوع نیست. در جایی که مرد رجوع کرده بود شک بود که زمانی دبود یا نبود، ما می گفتیم که رجوع این شای رجوع محرز است. خب بسم الله مبارک است، محرز است این شای رجوع. استصحاب هم می گفت برای این که زمان عده هم در زمان این شای رجوع موجود است، خب صحت رجوع موضوعش تمام شد. میخواستیم به استصحاب معارض، اونی که معارض میگفتن به او استصحاب میگفتیم که یه وقتی رجوع نبود از این مرد، بعد نمیدانم تا زمان انقضای عده که زمان عده باشد موجود شد عدم رجوع در زمان عده انشا شد یا نه، استصحاب میکردیم که نه در زمان عده انشا نشده است. بدون جد انقضای ده رازش مدخلیت نداشت در این استصحاب، فقط میخواستیم بگوییم که این در زمان رجوع زمان عده باشد، زمان رجوع زمان عده باشد، این را میخواییم نفی کنیم، فقط این را میخواییم نفی کنیم، یعنی اون صحت رجوع که به استصحاب اول ثابت شده او را میخواییم نفی کنیم، نه صحت رجوع نیست. چرا؟ چون که موضوعش نیست. این استصحاب میگوید رجوع در زمان عده واقع نشده است. اینه دیگه. این بود که میگفتیم این استصحاب نیست، این خیال است. چرا؟ برای اینکه اگر اونی که ما شک داریم که معیت رجوع با زمان قیاره تا با زمان عده است، این را بخواهید بگویید، یعنی معیت رجوع با زمانی ده این محل شک است، بله محل شک است، بلکه موضوع حکم نیست، مجرا استصحاب نیست. آنی که موضوع حکم است ذات رجوع است، در زمانی که اون زمان زمانی ده باشد، در زمانی ده باقی باشد، خب استصحاب گفت ذات رجوع بالوجدان محرز است، استصحاب هم گفت این زمان زمانی ده است. وقتی که همین جور شد که استصحاب گفت بر این که این زمان زمانی عده است، زمانی عده باقی است، یعنی زمانی عده باشد و رجوع کند، عده رجوع شده است، زمانی عده باقی است، موضوع تمام شد، دیگه شما اصل معارض شکی ندارید. در چه چیز شکی دارید؟ در رجوع قطعا شده، زمانی عده شارع تعبد کرده است که میدانی زمانی عده بود. ای نمی رود به حزم رابه چه کنم من، آقا گوش کن چه جیبه جا سببیت نیست، اصلا شکی نداریم، ما دو تا شکی نداریم آقا، آخه بابا تزویر نکن، بعد بیا بفرما من هم جواب بدم. عرض می کنم بر این که در ما نحن فیه کس دو تا مطلب بیشتر نیست، یکی معیت رجوع با زمان عده، الان هم بل استصحاب که جاری می شود عده بالوجدان رجوع بالوجدان محرز است، زمان عده هم باقی است به تعبد، الان هم وجدانم من در معیت شک دارم، شارع هم به معیت هم تعبد نکرده است، ولیکن معیت موضوع حکم نیست. این است که زمان اون عده زمان العده واو الجم انشاء رجوع که می شود زمان عده هم باشد، زمان عده هم باشد که واو الجم است، در اون واو الجم من شکی ندارم، چون که زمان عده یعنی رجوع کرده است او بالوجدان بر من معلوم است، زمان عده هم اون وقت بود به تعبد من الشرع است، شارع میگه میدانی. خب چه چیز را بس نمیدانی؟ استصحاب عدم رجوع زمان عده معناش چیه؟ معناش این است که همین موضوع را میخوای نفی کنی که این موضوع نیست. خب شارع گفته هست دیگر، یکیش بالوجدان و دیگری بالاست. اینجا ها که احراز انقضای عده، احراز انقضای عده در استصحاب معارض دخلی ندارد، چون که انقضای عده موضوع حکم آخر نیست، فقط به انقضای عده رجوع بعد از انقضای عده واقع بشود، این صحت رجوع نفی می شود، حکم آخر ندارد. او به واسطه این است که رجوع در عده نشده پس صحیح نیست، موضوع صحت تمام نشده بدون جهت صحیح نیست. بدون جهت فرض بفرمایید خب اون معناش معیت می شود عزیز من، اون معناش معیت می شود. گفتم این گزایده موضوع حکم آخر نیست که در او استصحاب زاری بکنم. آنی که موضوع حکم است، این گزایده که من احراز کردم، این احراز این دخل ندارد. احراز این گزا موضوع حکم نیست، فقط به این احراز این گزا اون حکم جرجو در اده نفی می شود. چون جرجو باید در اده بشود، وقتی که بعد اده شد او نشده است جرجو در اده، اون ملازمه عقلی است، ولا موضوع حکمی نیست. شارع گفته است که رجوع در عده شد، رجوع صحیح است. رجوع اگر در عده نشد، اون رجوع باطل است، یعنی ممضا نیست، صحت ندارد. بدون جهت در ما نحنفی شما میخواهید بگو که رجوع در عده نیست، این را بگو. به چه چیز میگی؟ اگر رجوعشه بلوزدان است، ایدهش باقیست، او به استصحاب است، موضوع محرز حکمش تمام شد، شما معیت میگید که موضوع حکمی نیست، در چه چیزی ثابت هم زاری میکنید؟ چیزی ندارید که در ما نحنوی استصحاب در ناحیه او زاری کنی الا نفی موضوع را، که اون موضوع یه جزش بلوزدان و دیگری به تعقب ثابت شده. بخلاف مسئله اخوه، اونی که ترزی چرا در او زاری کردی، او در مسئله اخوه میاد. شما بگید ما در اون اخ اکبر مرده است بلوزدان، استصحاب را زاری میکنیم بر اینکه اخ اصغر در زمان حدوث موت او زنده بود، استصحاب را در او زاری میکنیم. خب پس ثابت شد که علم داریم بر اینکه اخ اصغر موقعی که اخ اکبر میمر زنده بود، علم داریم دیگه. اینجور ایان شانه تعبد کرده، چرا استصحاب را در او زاری میکنید؟ در این یکی زاری بکن، چون که اینم موضوع حکم آخر است. اخ اصغر مرده است، نمیدانم اخ اکبر در زمان مردن او زنده بود یا نه، استصحاب میکنم حیات اخ اکبر را موقع مردن اخ اصغر، پس اخ اکبر ارث میبرد از اخ اصغر، اینم حکم آخر است. اینجا درست است، چون که احراز موت اخ اصغر رکنی در استصحاب دومی است. این استصحاب دومی نفی موضوعی را که به استصحاب اول ثابت شده او را نفی نمی کند، موضوع دیگری اثبات می کند که حکم آخری دارد، و این حکم آخر توجه کردید با اون حکم اول قابل اجتماع نیست، نمی شود جمع بشود. این میشه تعارض، چون به قاعده استصحاب هر دوتا را بگیرد که نمی شود، یکی را بگیرد دون دیگری ترجیح بلا مرجع است. فقیه باید این را تشخیص بدهد در مواردی که علم به حدوث الحادثه این است و شک در متقدم و متأخر است، فقیه باید این را تشخیص بدهد که به حسب الادله این حادثه آخری هم که علم من به حدوث او دارم، این موضوع حکم آخری است که با حکم اول جمع نمی شود. این زور است مثل مسئله عقبه. یا اینجی نم، این موضوع حکم آخر نیست، به این موضوع حکم اول نفی می شود، توجه کردی؟ و استصحاب اول هم موضوع اول را اثبات کردی، یه جو تشبیل ویزدان جو دیگرش را می دارد. بدون جهت در ما نحنوی بدون این گزایت در آن گفتیم، اگر ندانیم باز استصحاب عدم رجوع در زمان العده جاری نمی شود، که شکی داشته باشیم فقط در این زایده باز این استصحاب جاری نمی شود، یعنی استصحاب موهوم اگر اصلی داشته باشد معشکم جاری می شود، علم به این زایده نمی خواهد. می گوییم یه زمانی رجوع نشرده بود، بعد نمی دونیم در زمانی در رجوع کرد یا نه، احتمال می دیم این زایده را استصحاب می کنن نکرده است رجوع را در زمانی. این گزایده موضوع نیست، شاره دوتا حکم جعل نکرده است. شیخنا گوش کن، گوش کن، شاره آقا شبری کن، شاره فقط یه حکم جعل کرده است. اون این است که ازا من طلق زوجته با اون شرایطی که هست که ستا حیز را باید نگه بدارد، ازارت در ایام دشت بل این حل طلاق، طلاق من حل می شود، فقط یک می دارد. یا الله آقا، خود طلاق باقی می ماند، او احتیاج به این گزایده ندارد. آقا عرض می کنم بر این که شاره وقتی که شخص را طلاق گفت بر این هلال و اون طلاق رجوع جعل کرده است، که رجوع این هلال چه زور میگوید که در بی در زمان در سه روز خیار فسخ جعل کرده است؟ این نمعناش این است که در ما نحن فیهی که از شاره دو تا حکم بر بی جعل کرده، نه، بی حکمش لزوم است، منتها در اون سه روزی که از حق الفسخ جعل کرده است. بدون جد ما بقیه ایام در جعل اولی میماند. اینجا هم همین جور. یا الله آقای من، جعل اون لزوم طلاقی که از لزوم طلاق موضوعش عبارت از این است که در ایدر جو نکند، فقط اینه، چون که مسئولی فقط اینه، مسئولی در این هلال فقط اینه که رجوع در زمان رجوعی که هست در زمانی ده نکند. بدون جهت در ما نهنفی این نه اثبات کرده است صاحب که رجوع در ایده کرده است، رجوع در ایده کرده است، رجوعش بلوید زان به زمانی ایده هم بود و هم تمام شد. او دیگر موضوع حکم آخر مخالف نیست، اون صحت رجوع موضوعش این است. خب اگر موضوع نباشد رجوع کلا رجوع است، توجه کردید؟ در ما نحنفی ما که میگوییم این گزایده بدون جهت اگر محرز نبود این گزایده مشکوک بود، باز این استصحاب معارض مجرا داشت، چون که این گزایده احرازش مدخلیت در این استصحاب ندارد. ما با این استصحابی که مسمى به استصحاب المعارض است فقط میخواهیم اون موضوع صحت رجوع که احراز شده است، اون موضوع را نفی بکنیم. میگیم شکی در اون موضوع ندارید که او را نفی بکنید. شما اگر موضوع آخری را اثبات کردید که حکم آخری دارد، با این حکم اول زم نمیشوند در عمل، مثل مسئله یخوه او درست است. و اما در جایی که مثل مسئله رجوع و ایام نمیدانم و انگزای دشد، اینجا معارضی ندارد. اینی که ما تأسیس کردیم الهازا، یعنی بیان کردیم، تنگی کردیم، غباری در او نیست با اون کسی که این را هضم بکند. خود نقیز است، نفی صحت است، دو تا حکم نیست، عرض می کنم دو نف نقیز اون حکم است. این استصحاب دومی نقیز حکم اول را می گوید. در مواردی که خوب گفت یادم افتاد این قاعدش را بگویم، در مواردی که استصحاب دومی نقیز حکم اول گفت، این جاری نمیشه، چون به حکم اول موضوعش ثابت شده است. این اگر بخواهد نقیز او را بگوید باید موضوع را نفی کند. ما در نفی موضوع شکی نیست، در ثبوت موضوع نمیتواند نفی موضوع کند. و اما در مواردی که حکم آخر را جعل کند که با حکم اول متضادین هستند، یا اصلا یا نه، علم اجمالی داریم که این دوتا حکم جعل نشده در شریعت، دوتا حکم جعل نشده است، اینجور اگر بوده باشد نه متعارضه نمی شود، چون که اون موضوع حکم آخریست، حکم آخر را اثبات می کند، این هم موضوع حکمیست، این حکم را ثابت می کند. ارکان استصحاب در هر دو هم تمام است، یقین داریم به موت الاخ اصغر کمانجی، یقین داریم به موت اخ اکبر، شک داریم در حیات اخ اصغر در حین موت اخ اکبر، همینجور هم شک داریم در حیات اخ اکبر هین موت حق الاسبت. ارکان تا تمام است، موضوع هم تمام است، دو تا حکم است، هر کدام یه موضوع دارد. اینی که ما گفتیم این حرف را چه تنگی کردیم، این در او غباری نیست. اگر انسان ارکان استصحاب را تشخیص بدهد، به اون مذهب استصحاب را تشخیص بدهد که باید در زایی زاری بشود، یا اثبات موضوع با یا نفی موضوع بکند، با بود شکی در موضوع نفی موضوع را بکند، این یقین میکند در ما نهنفی در مسئله رجوع و هاکذا به استصحاب مجالی نیست. این نمل کلام کل کلام این است، مسئله ملاقات واحدوس کلیت از قبیل مسئله موت الاخوین است، از اون قبیل است که استصحاب معارضه می کند کما هو المشهور، یا اینکه از قبیل مسئله لزو در عده است که در ما نحنفی ولی اشکالی ندارد، استصحاب معارض نیست، یکی جاری می شود بلا معارض و اثبات نجاست را می کند. اینی که فرموده بودند این مسئله را داخل مسئله اون رجوعی در عده کرده بودند، چما آنجی در کلامشون هم هست دیدید دیگه گفتند بر این که بله ملاقات این آبی که هست با نجاست محرز است بلویزدان، و شک داریم که این آب که اول که قلیل بود گلتش در زمان ملاقات باقی بود یا نه، استصحاب میگه میدانی که قلیل بود در آن زمان. خب موضوع این فعال ما تمام شد، ملاقات بکند و در زمانی که میدانیم قلیل است توجه احراز دار، اون ملاقاتش محرز به وجدان است و در اون زمان قلیل بود محرز به تعبد است، موضوع این فعال ثابت میشود. شما اگر بخواهید نفی کنید، استصحاب کنید، همون استصحاب خیالی که این ما یه وقتی ملاقات با نجس نکرده بود، احتمال میدم عدم ملاقات با نجاستش در زمان گلت هم باقی بماند، چون که در زمان گلت ملاقات نکرده، بعد از کلیت ملاقات کرده، احتمال میدم در این استصحاب احراز کلیت مدخلیت ندارد. به این بیانی که گفته شد در احراز فقط احتمال کلیت بدید کافی است در جریان استصحاب، که اگر جاری بشود که احتمال میدید که نه این آب کر شده و در زمان ملاقات هم با کر ملاقات شده، این استصحاب جاری میشود، به احراز کلیت احتیاج نیست. بدون جهت به این استصحاب میخواهید همون موضوع انفعال را که به استصحاب اول محرز شده بود او را نفی کنید. خب از شما میپرسید معیت را نفی میکنید چی برید پیکارتون، معیت موضوعش نیست. ذات ملاقات و در اون زمان ذات گلت بوده باشد، این را میخوای نفی کنی؟ اون یکی بلویستان محرز است، اون یکی هم بتر بود. خب رفت به کارتون. اون کسی که این مسئله را خواسته است توجه کردید بگوید بله استصحاب نجاست جاری میشود در تمام فروض، یعنی استصحابی که نتیجهش نجاست است و حکم میشود به حکم میکند به نجاست این آب در زمین فروز سلاسه، نگاه به این میکنند. خب این حرف اون دعواست، اما اگر کسی در مقابل این حرفی گفت که این مثل مسئله اخوین است که بگوید کلیت ما خودش موضوع حکم آخر است، کلیت ما موضوع اعتصام ما است، خود شارع فرموده است اذا ما کان الماء کلن لا ینفعل، یا لا ینفعل کنایز اعتصام است، اعتصام کون الماء به حیث لا ینفعل یه امر اعتباری است که در آب شده است، حکم ماء کل است، شارع این را برای این کل جعل کرده است. ما میخواییم این را اثبات کنیم، ما میخواییم اثبات کنیم که این مایی که فعلا کرد است توش هم اذره دیده میشود، همین را فرض بکنید که واضح بشود، ما میخواییم بگیم این آب معتصم است، این اذرش افتاده، ده تا آی دیگر هم بیفتد نجس نمیشود، نه اینکه در ده تا آی دیگر در هر یکی بسالت تاره رزو کنید، نه، این خود این کلیت ما موضوع است بر این که این لایم و این هر چقدر بیفتد این نجس نمی شود مالم یتقیه، این را به چه چیز استصحاب احراز می کنیم؟ موضوعش می کنیم محرز است، یکی بلویزان یکی به تن. این ما چی فعلا که میبینیم چه کره است، در کلیتش کسی نمیتواند شک کند. این اگر کلیت محرز نباشد این حساب دوگمی زاری نمیشود ها، مثل مثلا این معتقبه. این که فعلا کره است بلویزان، منم احتمال میدهم بینی و بین ربی، جبرائیل هم میداند که تا زمانی حدوث کلیت این ملاقات با این نجس نکرده بود. این نجسی که توش است احتمال میدید یا نه؟ چون که احتمال میدید که نجس بعد افتاده. خب استصحاب امیر را میگه، میگه معتصب است، کاری به طهارت ندارد این استصحاب، این اعتصام را اثبات میکند. اون استصحاب اول هم نجاست را اثبات میکند. این دو تا حکم قابل جمع نیست، همین آب معتصب بشود هم نجس بشود قابل جمع نیست. این نفی موضوع را نمی کند. بدون جد این مثل مسئله اخوین است، اونجور بگوییم یا اینجور بگوییم، تأملش با شما، انشاءالله گفتنش هم با ما.